به نام دادار دادآفرین. سلام، من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش از حالا به مدت 30 دقیقه همراه شما هستیم با نکته باری ترزمو و موضوع غرور. با ما همراه باشید. چقدر به منش و رفتار افراد آرام و درونگرا دقت کرده؟ عزیزانی که در جمع غالبا سکوت میکنن و کمتر وارد یک ارتباط کلامی میشن، در حالی که اطلاعات خیلی خوبی در موارد گوناگون دارن و میتونن با اولین اشاره ساعتها در مورد یک موضوع صحبت کنن، اما خصلتی که در این اشخاص بیش از همه به نظر میاد اینه که این فرد در جمع نمیجوشه، یا شاید حاضرین در جمع و قابل نمیدونه و طبیعتاً القای این احساس برای هر فردی ناخوشاینده، چون این حس رو به وجود میاره که فردی در جمع هست که هیچ کدوم از ما رو باور نداره و در حد خودش نمیدونه با جمع گرم بگیره. اما در مورد این فرد به خصوص شاید درست‌تر بگیم هر فرد درونگرا و کم حرفی رو نباید مغرور بدونیم و در مواجهه با این افراد بهتر ما پیش قدم بشیم و سر صحبت رو باز کنیم، و اگه در کلام و رفتار اون فرد حاضر در جمع نشانه های از غرور دیدیم، برخوردی متناسب با یک فرد مغرور داشته باشیم. اگر نه که هیچ. نظر شما چیه؟ آیا تا حالا با این افراد روبرو شدین؟ یا شاید خودتون یکی از همین افراد مغرور هستین؟ شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید، و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنند. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
سلام خانم بستاندوز، خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو که ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
در معبدی گربه‌ای وجود داشت که هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحمت ایجاد می‌کرد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می‌رسد، یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سال‌ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سال‌ها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درست به جای آورده باشند. سالها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه در ته باغ به هنگام مراقبه.
بهش میگم،
بهش
میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم،
بهش میگم.
بابا گفته اگه معدلم 19 بالا بشه برام اون گوشیو که دلم میخواد و میخره. معدلم فقط 2 دهم از 19 کمتره. بابا میدونه که سر امتحان فیزیک و ریاضی من مریض شده بودم، نتونستم خوب درس بخونم. منتظرم بیاد و ببینم قبول میکنه با این معدل برام گوشی بخره یا نه. خودش میدونه من جزو بهترینای مدرسه‌ام، اما خب مریض شده بودم دیگه. بالاخره میاد خونه و بهش میگم بابا جونم من معدلم شده 18 و 80. میگه
بازم گن زدی که.
میگم نه به خدا، تو کلاسمون فقط یه نفر معدلش بالای 19 شده. میگه
ولی اون یه نفر تو نیستی.
میگم بابا امتحانو سخت بود دیگه. میگه
تو واسه 20 نخوندی، برای 19 خوندی.
میگم بابا آخه من سر 2 تا امتحانم کرونا داشتم. میگه
کل دنیا اسیر کرونان، مگه فقط تو یه نفری؟
میگم آخه بابا میدونی من 4 ماه فقط دارم درس میخونم. میگه
مگه واسه من میخونی؟
میگم نه. میگه
پس از جلوی چشمان برو کنار، به سلامت.
میگم بابا یعنی برام گوشی نمیخری؟ میگه
مگه معدلت 19 شده؟
میگم آخه واسه 2 دهم. میگه
بگو واسه 1 صدم.
میگم بابا خواهش میکنم تو رو خدا من گوشی نو میخوام. میگه
منم بچه درس خون میخوام.
میگم آخه بابا من دیگه باید چی کار کنم؟ شما پارسالم قول داده بودی برام لپتاپ بگیری، من معدلم 19.5 شد، بعد از چند ماه لپتاپ دست دوم خودتون رو دادیم به من. بابا این خیلی بی‌انصافیه. شما پول دادیم برای خودتون لپتاپ جدید خریدین، ولی به من گفتی معدلت باید بالا باشه. میگه
میخوای اونم ازت بگیرم؟
میگم بابا شما غرور منو میشکنی. میگه
من بچه بودم انقدر غرورم شکسته که نگو، ولی میبینی طوریم نیست، سرمو رو گندم.
میگم بابا شما سر قولت که وای نمیسی، آدمو تحقیر میکنی. میگه
من مدلم اینجوریه، ببخشید بابای دوستات بهتر از منن.
میگم بابا لطفاً مسخره نکن، بگو گوشی نمیخرم دیگه. میگه
حالا پسر خوبی باشی گوشی خودمو میدم بهت، برا خودم یکی دیگه میخرم.
میگم نمیخواد، شما از این به بعد به خودتون قول بدین من معدلم خوب شد برای خودتون یه چیزی که دوست دارین بخرین. میگه
ایده خوبیه، بهش فکر میکنم.
گریم میگیره و میرم تو اتاق. از این که بابام غرورمو میشکنه و به میخنده از خودم متنفر میشم و این داستان ادامه داره.
آی دکتر، این آقای پدر داره چه بلایی سر غرور و اعتماد به نفس بچهش میاره؟
این آقای پدر با کمالگرایی و تمامیت خواهی و نداشتن بخشش و بیتوجهی به گذشت، فکر میکنم این پاداش رو بیشتر تحت عنوان تنبیه ازش یاد بکنیم بهتره، تا اینکه یعنی تأثیر تنبیهیش بیشتره تا تأثیر تشویقیش.
بله ده.
برای 0.2% فرزند خودش رو داره تنبیه میکنه. عمق فاجعه کجا دیده میشه؟ که در واقع عمق تحقیر، که داره میگه که گوشی خودم رو بهت میدم، برای خودم یه گوشی نو میخرم. یعنی این مفهومی از تشویق به نظر میرسه نداره پدر، و بیشتر تشویق رو برای تنبیه ازش استفاده میکنه. تشویقی که نخوای بدی میشه تشویقی که برای تنبیه استفاده میکنی، در صورتی که پاداش برای اینکه فرد تشویق بشه برای ادامه مسیر. شما حتی توی ادارات تایم پاداشی که میخوان به افراد بدن برای اینکه مسیر مناسب تری رو طی بکنن، خدمات مناسب تری ارائه بدن، توی زندگی خانواده و با فرزندان و درس خوندن بچه هم تشویق باید به عنوان عنصر تشویقی بهش توجه بشه. توی یک برنامه اشاره کردم، گفتم والدین باورساز و باورشکنند، مثال هم آوردم. اینجا هم این پدر به نظر میرسه بیشتر باور شکن تا باور ساز.
بله.
عنصر تشویق رو به عنوان عنصر باوری باید استفاده بکنی. یعنی اگر فرزند من بهش گفتم جدول ضرب و حفظ کن، مثلا 5 رو حفظ کن، 3 تاشو غلط گفت بقیه رو درست گفت، من اگر گفتم ببخشید عذر میخوام این واژه رو استفاده میکنم، خاک بر سرت، شما هیچ وقت ریاضیدان خوبی نمیشی، واقعا دیگه نمیشه، چون 3 تا رو نگفته من برخورد توهینی با ایشون کردم. اما اگه گفتم آفرین شما 7 تا رو درست گفتی، 3 تا رو غلط گفتی، برای جلسه بعد این 3 تا رو آماده کن، 3 تا رو بدون، این وجهه تشویقی و باورسازیه. این پدر داره از پاداش و تشویق بیشتر برای باور شکستن استفاده میکنه تا اینکه به عنوان پاداش ازش استفاده بکنه. اینجا پاداش منفیه.
بله.
به باور من پدر اون جایگاه متکبرانهی که برای خودش درست کرده رو یه جوری داره به عنوان عنصر تحمیلی، تو مجبوری این کار رو انجام بدی. مثل کسایی که فرزندانشون رو مجبور میکنن که فقط باید پزشکی قبول بشی.
بله.
فقط باید دانشگاه فلان قبول بشی.
بله.
این تک ساحتی بار آوردنه. فرزندان ما وقتی چند ساحتی بار اومدن میتونن زندگی مناسب و خوبی داشته باشن. خود ماها وقتی چند ساحتی با خودمون برخورد میکنیم برای اون زندگی لذت بخشتره تا اینکه فقط میبینیم ما فقط یک کار بلدیم انجام بدیم یا فقط یک روش مواجهه، یک مدل برخورد رو در مواجهه با دیگران بلدیم. وقتی تنوع مواجهه داریم حالمون بهتره.
آقای دکتر، برای این نوجوان ما چه راهکاری رو دراماتراپی پیشنهاد میکنه که بتونه خودش رو از این مخمصه نجات بده؟
بله، یکی از راهکارهایی که در واقع در دراماتراپی برای این جور موقعیت ها روش تأکید میشه، مقابله با میل مفرط پاداش گرفتن از دیگرانه. یعنی ایشون یا تحت آموزش والدین داره این کار انجام میده، برای هر کارش عادت کرده حتما پاداشی دریافت بکنه، حتما با این روش اگر پیش بره دانشگاه هم بره رشته میخونه که باباش میخواد، خودش دوست نداشته باشه و در ادامه حتی میخواد ازدواج هم بکنه، زنی رو خواهد گرفت که پدر و مادرش انتخاب بکنن و اگه میخواد ماشین بخره میره پدر و مادرم انتخاب بکنن، انتخاب خودش دیگه رو به خاموشی میره. مقابله با میل مفرط دریافت پاداش از دیگران یکی از راهکارهایی که در خلق موقعیت‌های نمایشی به این گونه افراد آموزش داده میشه. ایجاد شرایطی برای خودشناسی و آگاهی از ظرفیت‌ها و داشته‌ها و ناداشته‌های خود فرد. یعنی فرد متعادل فردیه که هم داشته های خودش رو میشناسه و هم ناداشته هاش، هم نقاط قوت خودش رو میشناسه و هم نقاط ضعف خودش رو. با این نگاه برای رفع یا حل نقاط ضعف پیش میره و نقاط قوتش رو بیشتر در درون خودش تقویت میکنه. بالا بردن حس تعاملی و گفتگویی، یعنی در مواجهه با دیگران راهکاری که این بچه داره در پیش میگیره مقابله است و قهر کردن در نهایت، و حتی ممکنه از پدر جدا بشه بره توی اتاقش درو ببنده و خودش رو سرزنش بکنه به واسطه این دو دهمی که نتونسته بگیره. میدونی چی میگم؟
بله.
نه به واسطه درسی که میخواد بخونه و آینده خودش رو میتونه تأمین بکنه. جنبه های تعادلی و تعاملی فرد رو از خودبینی دور میکنه که ضعف وجود پدره، چون پدر به شدت دچار کبر و دچار غرور و حتی بخشش و گذشت هم در وجود خودش نداره. آشنایی با شروع، میانه و مؤخره یک رویداد، یک فرایند، یک مسیر، حتی سخن گفتن، چگونه سخنم را شروع بکنم، چگونه ادامه بدهم و چگونه به پایان برسونم، جلوگیری و کاهش ویژگی های منفی برونفکنانه راهکاریه که در دراماتراپی هم توصیه میشه و هم آموزش داده میشه. برای جذب دیگران خیلی از رفتارهای ما رفتارهای نمایشی میشه که دیگران ما رو تایید بکنن. به تعادل رسوندن این نوع رفتارها فرد رو از اون جنبه های نمایشی که بخواد تایید دیگران رو بگیره برحذر میداره و بهش آموزش میده که اولین مهر تایید رو خودت باید به خودت بزنی. کاهش و جبران شناخت‌های ضعیف شده، ترمیم نقاط ضعف در موقعیت‌های نمایشی، نقاط ضعف رو میاد و با یافتن و پیدا کردن این نقاط ضعف و مواجهه با اون نقاط ضعف، مسیر ترمیم، اصلاح و مواجهه جدید به فرد آموزش داده میشه. تقویت چگونگی برقراری رابطه مثبت، رابطه مطلوب، دوری از روابط منفی یا روابطی که در واقع میتونه آسیبزا باشه، اینها در واقع مباحثی که در موقعیت‌های نمایشی به افراد آموزش داده میشه. آشنایی با رفتارهای پرخطر، حتی اندیشه های پرخطر، حتی افکار پرخطر و آشنایی با افکار و اندیشه های تعاملی، آشنایی با افکار و اندیشه های پیش رو که میتونه در واقع ذهن تو رو آرام بکنه، تو رو از پرخاشگری دور بکنه. تقویت جنبه های نقد پذیری در تکنیک صندلی داغ، وجهه نقد پذیری یکی از نکاتیه که مورد توجه قرار میگیره. فرد روی صندلی قرار میگیره و مواجه میشه با سوالاتی که متناسب با اطلاعاتی که خودش داده و برای دیگران ایجاد شده باید به اونها پاسخ بده. گاه این سوالات سوالاتی که در طول عمرش کسی ازش نپرسیده، الان باید به اونها پاسخ بده. نقد پذیری یعنی آرامشی که توامان در یافتن نقاط ضعف و نقاط قوت به آدم دست میده، یافتن سره از ناسره برای خود فرد، آموزش این که شنونده خوبی باشند افراد، چون عموم آدم‌های مغرور خود بزرگ بین گویندن، مدام هی اونا حرف میزنن، یعنی مدام تگویی رو ترجیح میدن تا گفتگو، یعنی فرصت شنیدن حرف دیگران رو به خودشون نمیدن، بیشتر دیگران باید به حرف اینها گوش بدن. آموزش این که سپاسگزار باشیم، ممنون باشیم از اتفاقای پیرامونمون، ممنون باشیم از والدینی که داریم، ممنون باشیم از خدماتی که به ما ارائه میشه، ممنون باشیم از زیستمون، ممنون باشیم از سلامتمون، ممنون باشیم از مواجهه با آدمهایی که واقعا به ما اضافه میکنند. این سپاسگزار بودن نکته خیلی مهمیه که در تمرینات دراماتراپی به افراد آموزش داده میشه. آموزش بعد واقع بینی نسبت به اتفاقات پیرامون. افراد مغرور، افراد خود بزرگ بین، بعد واقع بینی و واقع گرایی در درونشون ضعیفه. اتفاقی میفته اینا میگن اصلا نباید این اتفاق میافتاد، اتفاق افتاده الان. وقتی اتفاق افتاده شما باید راهکار مواجهه با اون موقعیت و شرایط رو پیدا بکنی، خودت رو در اون موقعیت قرار بدی. در موقعیت‌های نمایشی ما تجربه میکنیم موقعیت‌هایی که ممکنه تا اون لحظه تجربه نکرده باشیم. در واقع یک جور وجهه پیشبینی و پیشگیریه، آموزش و پیشگیری قبل از واقع است. این نکاتیه که به نظر میرسه در تمرینات دراماتراپی برای افرادی که در موقعیت‌های مشابه با این موقعیت هستن آموزش دادن به اونها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. بله. چون به نظر میرسه این پدر باید این آموزش‌ها رو ببینه تا این گونه تخریبی با فرزند خودش برخورد نکنه و چیزی که به عنوان تشویق میتونه ازش استفاده بکنه تنبیه نشه.
درست.
یعنی فرصت رو آسیب داره میکنه.
بله.
برعکس اون چیزی که دراماتراپی توصیه میکنه، میگه از هر آسیبی میشه به عنوان یک فرصت، از هر خطری میشه به عنوان یک فرصت استفاده کرد. اینجا یک فرصت رو داره آسیب میکنه، جایزه و پاداشی که میتونه بده برای تشویق
داره برای اون آسیب میشه. بله.
من داشتم به فرمایشات شما گوش میکردم آقای دکتر و هی خودم داشتم جای اون نوجوان داشتم فکر میکردم که واقعا چقدر زندگی مدیریت کردن روابط، به کار گرفتن مهارت‌ها گاهی سخت میشه.
بله.
یعنی گاهی که نه، در بیشتر مواقع خیلی کار سختیه، خصوصا وقتی با یک نوجوان طرفیم و تجربه ای نداره، اولین اتفاقی که براش میفته تمام اعتماد به نفسش رو از دست میده.
بله دقیقا.
دیگه مجالی برای فکر براش نمیمونه که بخواد ببینه این کارا رو میتونه بکنه.
دقیقا.
و امیدوارم که مخاطبای ما به این قضیه توجه داشته باشن که هدف ما در این برنامه اینه که
بارها و بارها هم گفتیم با نکات ریز توجه رو جلب کنیم و یه چیزی اضافه کنیم به دانسته هامون، یک جایی تو یک بزنگاهی یادمون بیفته آقای دکتر چی گفت، من اینجا ببینم میتونم ازش استفاده کنم. چون معمولا تو شرایط که قرار میگیریم هیجانات و عواطف چنان به ما مستولی میشن که قدرت تصمیم گیری درست رو از ما میگیرن. و من فکر میکنم تنها راهش تکرار و تکرار شنیدن، خوندن در این زمینه ها و با کارهای کوچیک آدم خودشو آماده نگه داره برای موقعیت هایی که قرار میگیره. الان شاید همچون تجربه یک جوان عزیزی داشته باشه، جای این که خیلی دچار افسردگی بشه، اعتماد به نفسش رو از دست بده، فقط بدونش این حس وجود داره، تو ناراحت شدی، همه ما میدونیم، ولی بشینه با خودش دوباره تحلیل و بررسی بکنه، آنالیز بکنه اتفاقی که براش افتاده و این فرصت رو به خودش بده که این یک تجربه است. این دلیل نمیشه که من آدم ناتوانی هستم. هر لحظه از زندگی تجربه تازه است و جای اینکه ما رو منفعل کنه، به ما کمک بکنه که روزگار بهتری رو برای خودمون بسازیم.
دقیقاً نکته خیلی خوبی بهش اشاره کردین. به نظر میرسه این پدر قبل از این پاداش دادن معنای پاداش رو لمس بکنه که ببینه این پاداش برای چیست، برای تشویقه. بیشتر پاداش پدر اینجا پاداشیه که تنبیه داره میکنه.
اصلا پاداش که نداد اساسا.
دقیقا به واسطه دو دهم داره محرومش میکنه و غیر مستقیم داره بهش آموزش میده که تو هرگز نباید خطا بکنی، هرگز نباید اشتباه بکنی. ما آدم های نسبی هستیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم و خطا پوشی و اصلاح ویژگی هر انسانی.
بله. و اینکه معیار ما برای ارزش گذاری آدم ها یا فرزندمون نمره باشه یا موفقیت هایی که حالا در آموزش ها کسب میکنه که خیلی خوبن، ولی معیار درستی برای انسانیت در اون فرد نمیتونه به حساب بیاد. برای همین اینا خیلی نکته های مهمیه که باید خانواده ها بهش توجه داشته باشن، توجه داشته باشیم، چون من خودم هم یه بخشی از این بدنه جامعه هستم.
بله کاملا درست.
نکته دیگه یا آقای دکتر؟
نه سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تازه‌مو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنند. تشکر ویژه دارم از تمام عزیزانی که برای ما پیام میفرستن. ما یه تعدادی هم شماره تلفن داریم که در اولین فرصت باشون تماس خواهم گرفت. دوست عزیزی فرمودن که یک برنامه درباره حساسیت بیش از حد بعضی از آدم‌ها که باعث اذیت شدن اطرافیانشون میشه بسازیم. و آقای غلام کابلی تبعه افغان مقیم تهران نظر لطفی داشتن به ما و برنامه‌مون، خیلی متشکرم که با ما همراهین. آقای وحید باقری از تهران، آقای امیررضا از همین حوالی، آقای علی فلک‌زاده که ننوشتن از کجا شماره تلفن گذاشتن، حتما باهاتون تماس خواهیم گرفت. همچنین آقای سینا زرقام از تهران. خیلی ممنون از همراهی همیشگی شما. درباره دراماتراپی.
نمایش درمانی با نگاهی متفاوت و تأثیرگذار به فرد مجال بروز و ظهور استعدادهاش رو نشون میده. فرد به نیازهای روانی خودش به شیوهی متفاوت و در محیطی امن و حمایتی و به دور از قراردادهای دست و پاگیر پاسخ میده. امروزه که دنیا درگیر بیماری عالمگیر کووید 19 شده، بهره‌گیری از نمایش درمانی با رویکرد دیجیتالی یکی از راهکارهایی که در درمان و توانبخشی افراد در خانه ها کمک میکنه. راهکار نمایش درمانی به عنوان یک درمان کمکی، بهره‌گیری از امکانات روز تکنولوژی دیجیتال در کنار تکنیک های جدید مواجهه نمایشی با رویکرد متفاوت و روانشناختیه تا به شیوهی مؤثر و مناسب در درمان افراد نیازمند گام برداره. نمایش درمانی دیجیتالی در تشخیص، درمان و مراقبت روش تازه‌ای در رفع و یا کاهش اختلالات روحی و روانی مراجعانه. مهمترین مانعی رو که نمایش درمانی دیجیتالی تونسته از بین ببره و اون رو برداره، برداشتن مرزهای جغرافیایی، نژادی و زبانیه. فعالان عرصه نمایش درمانی در سراسر جهان صلح و آرامش رو برای جهانیان آرزو کردند. به همین جهت از طریق بهره‌گیری از دنیای دیجیتال در هر کجای دنیا درمانگران میتونن با مراجعین خودشون ارتباط بگیرن. همونطور که اشاره شد، نمایش درمانی دیجیتالی زیر مجموعه علم گسترده تری تحت عنوان هنردرمانی دیجیتالیه. هنردرمانی دیجیتالی به تعامل بین رشته‌ای سه حوزه روانشناسی، هنر و رسانه‌های دیجیتالی میپردازه. درمانی کمکی غیر حضوری با هدف کاهش جابجایی فیزیکی مراجعان و پایین اومدن سطح هزینه‌های درمان و افزایش کیفیت و کارایی حوزه‌های توانبخشی و بازتوانی با روش‌های خلاقانه هنر دیجیتال و اهمیت و توجه به هنردرمانی دیجیتالی رو دوچندان کرده. هدف هنردرمانی دیجیتالی رو کمک به هم نوعان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاملی رشته‌های مختلف هنری، روانشناسی و امکانات رسانه‌های دیجیتال می‌دونند. در شرایطی که علوم مختلف شیوه‌های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری خودشون رو متحولانه در پیش گرفتن، هنردرمانی دیجیتالی هم در آینده یکی از مهمترین شاخه‌های توانبخشی و بازتوانی افراد نیازمند خواهد بود.
و همکاران ما در این برنامه نویسنده خانم سمیه خطیب‌زاده، کارشناس جناب آقای دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور خانم دکتر ناهید و سادات شریفی، بازیگر شهریار همزیان، صدا بردار آقای رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستاندوست و سردبیر و تهیه کننده محترم خانم ژاله محمدعلی. شب و روزتون بر مدار شرف و انسانیت و مهر. خدا نگهدارتون.
ساعت 21 از رادیو نمایش همچنان با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما هستیم. در این لحظه قسمت پنجم نمایش ارادتمند آقای خاص تقدیم شما میشه.
ارادتمند ماجراهای آقای خاص.
اتاق 312، نویسنده زهرا رفیعی گیلوایی، کارگردان فریدون مهروی، تهیه کننده نوید جولایی، صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، سردبیر شهلا دباغی.